بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جمع هم به لحاظ مسجدی بودن و ائمه جماعت، هم به لحاظ بسیجی بودن، فرهنگی بودن، از چند جهت آماج دشمنی دشمنان و همینطور مسئولیت های بزرگ، خصوص در حوزه جهاد کبیر، جهاد فرهنگی، سد باب نفوذ فرهنگی هستند. یه آماری اول دوستان، آمار مستندی راجع به وضعیت مساجد در کشور و مساجد مذاهب اسلامی، شیعه و سنی و همینطور معابد ادیان غیر اسلامی در ایران دادن که برای خود من جالب بود. کشوری که خب 90 و چند درصد مردم به لحاظ دینی مسلمان و به لحاظ مذهبی شیعه هستند، اما نسبت درصد مسجد برای شیعه کمتر از اهل سنت. برادران اهل سنت در ایران نسبت مسجدهاشون خیلی بیشتره، نسبت کلیسا و معابد غیر مسلمانان هم به نسبت جمعیتشون از جمعیت مسلمان معابد اونها هم بیشتره. سرانه مساجد در ایران برای هر 1000 نفر یک مسجد 1000 و 10 نفر مثلا، بیش از 63 هزار مسجد که اهل تشیع در شهرهای شیعی هست و 13,500-13,400 هزار مسجد از برادران اهل سنت. یعنی در ایران برای هر 500 مسلمان اهل سنت یک مسجد هست و برای هر 1200 شیعه یک مسجد. یعنی به تعداد درصد جمعیت مساجد برادران اهل سنت بیش از 2 برابر مساجد شیعه است و این از یک جهت افتخاری است برای این نظام سیاسی که کسانی متهم میکنن به تبعیض مذهبی این حرفا، که با این که برادران شیعه در ایران 7-8 برابر برادران اهل سنت هستند حداقل، اما تعداد مساجدشون به نسبت درصد مساجد اهل سنت 2 برابر مساجد شیعه است در ایران و از اون بالاتر کلیساها و معابد مسیحیان و ارامنه است که کل ارمنی های ایران 150 هزار نفرند، بیش از 300 کلیسای رسمی فعال دارند، یعنی هر 500 مسیحی و ارمنی یک کلیسا دارد و این معنیش اینه که تقریبا 2.5 برابر مسجد به نسبت جمعیت کلیسا برای اقلیت مسیحی ما داریم. این از یک طرف پاسخی است به کسانی که میگفتن و تبلیغ میکردن و میکنن که حکومت دینی داشتن به مفهوم سرکوب سایر ادیان و سایر مذاهب است. خب این درست برخلاف است. بیشترین فقر معبد مربوط به مساجد شیعه است. بیش از نیمی از مساجد ما بخشایش مخروبه است، احتیاج به مرمت و بازسازی داره، بازسازی نشده و نمیشه. نزدیک نیمی از مساجد شیعه روحانی نداره، بیش از 40%، تقریبا نزدیک به نصف مساجد شیعه اصلا آخوند و امام جماعت نداره، یک کسی اونجا بره احکام بگه بحث بکنه. و بیشترین فقر مسجد اتفاقا مربوط به پایتخت استان تهرانه. این از دو جهت بازخوانی آماری که دوستان دادن مهمه. یکی پاسخ به تبلیغاتی که آقا اینا غیر مسلمانان رو، سایر پیروان ادیان رو سرکوب میکنن، قبول ندارن، اذیت میکنن، امکانات نمیدن، بین مسلمین هم به غیر شیعه کاری ندارن. خب هم مسلمانان برادران اهل سنت بین مسلمانان مساجدشون به درصد 2 برابر شیعه است، هم کلیساها و معابد سایر ادیان 2.5 برابر شیعه معبد دارند در این کشور و به روش و طبق احکام خودشون عبادت و مناسک و اینا دارن. این از یک طرف یک پاسخ خوبی است، یک افتخاری است، نقطه مثبتی است در کارنامه انقلاب. از یک طرف هم یک حلم ناصری است که مساجد مسلمین رو دریابیم. بیش از 40% مسجدها روحانی ندارن و بسیاری شهرهای کوچک و روستاها مسجد به قدر کافی ندارن. خود پایتخت کمترین مسجد رو داره و خیلی از جاهای دیگه نقاط محروم و اینا، مسئولیت خاصی است برای روحانیون، طلاب، فضلا در حوزه های قم و مشهد و اصفهان و اینور اونور که یه مقداری بیان بیرون در یک فصل هایی و برن کف جامعه در همه اعماق جغرافیای کشور و خدمت کنن به خلق، خدمت معنوی، فرهنگی، تربیتی و خدمت اجتماعی و اقتصادی. روحانیت به خصوص روحانیت شیعه افتخارش همیشه این بوده که تو متن مردم بوده و حتی گاهی اینقدر زیاد که به خطر عوام‌زدگی دچار می شده، برخلاف روحانیون سایر ادیان و مذاهب که بزرگترین آفتشون حکومت زدگی و وصل شدن به اشراف قدرت و ثروت بوده و یه آفات دیگری داشته. اون مسئله که میخواستم عرض کنم راجع به همین چون فرمودن بحث جهاد کبیر، جهاد کبیر که قرآن مطرح میکنه، جهاد مقاومت در برابر نفوذ کفر است و این نفوذ بیشتر نفوذ فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، سبک زندگی، نفوذ نظری و تئوریک در مدل سازی برای حکومت، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، نفوذ آکادمیک و به اصطلاح علمی، اینا همه شاخه‌های مختلف این نفوذن که خداوند در آیاتی از قرآن از جمله این آیه‌ای که معروف به عنوان جهاد کبیر شد هست، بعدش می‌فرماد که دست بزنید درگیر شید در جهاد بزرگ و بعد می‌فرماد که و قبلش می‌فرماد لا تطع الکافرین، یعنی خطر اطاعت از کفر وجود داره و روشنه که مسلمان آگاهانه و عمدن که نمیره مطیع کفر بشه. این هشدار به اینه که شما بسا که متوجه هم نباشید ولی دارید اطاعت کفر میکنید. اطاعت کفر یه مورد علنیش خیانت و جاسوسی و تسلیم شدن در برابر تحمیل دشمنه، ولی یه موردش مواردیش که بسیار رایجه و گاهی نامرئیست، خود اون فردم متوجهش نمیشه خیلی، تا آخرم شاید گاهی بعضی ها نمی فهمن که اطاعت کفر و اطاعت کفار کردن الگو برداری و مدلگیری از روی سبک های نظری و عملی جهان کفر و استکباره. یعنی وقتی که تو حوزه مدیریت، تو حوزه اقتصاد، در حوزه روابط بین الملل، خانواده، هنر، علوم انسانی، نمیدونم در حوزه ورزش، در حوزه ازدواج و طلاق و مسائل از این قبیل، وقتی در غلطیدی تو دام و دامن الگوهای کفر، بسا که بدون توجه عملا این خطاب و عتاب الهی رو که می‌فرماد لا تطع الکافرین، این رو زیر پا گذاشتی. خداوند به پیامبرش می‌فرماد که دنبال کفار را نیفت. این چه خطابی است به پیغمبر؟ مگه پیغمبر اکرم قرار بود دنبال کفار را بیفته؟ این هشدار اینقدر مهمه و این خطر اینقدر دقیق و جدی است که یک فریاد ویژه خداوند در این مورد خطاب به مسلمین و مؤمنین میفرسته که شما در خطر اطاعت از کافرانید، بدونی که بسا گاهی بدونی که بخواید یا بفهمید توجیه دینی هم میکنین، ولی او جایی میرید، به اون مسیری میرید که اونا میخوان، اونا بهتون خط میدن. من راجع به این مسیر میخوام یه مقداری توضیح بدم که از یک بود به مسجد، مساجد، علما، ائمه جماعت، اینها بسیج مساجد مربوط میشه، از یک جهت عام‌تری هم به کل کسانی که پای انقلاب اسلامی ایستادند. هنوز یه بحثی راجع به دین عملا که همیشه بوده ولی به لحاظ نظری تئوریزه شد تو این 150 سال گذشته در غرب، که موضوع آزمایشیش ظاهرا مسیحیت و کلیسا و کشیش بود، ولی او رو تعمیم دادن به کل دین و همه ادیان و همه متولیان دین و نهادهای دینی، یعنی همه مساجد، نمازگزاران، متدینین، روحانیون همه ادیان. اون بحث این بود که یکی از راه‌های نفوذ اینه که آقا دین اختصاص پیدا کنه به امور مقدس، نظام‌های ارزشی فردی و اجتماعی گروهی از هم تفکیک بشن، تلفیق نکنیم اینا رو. دین هرچه اسرارآمیزتر، هرچه خصوصیتر، هرچه ارتباطش با مشکلات زندگی کمتر، مقدستر، محترمتر. یه دینی رو ارائه بیان بکنین که به هیچ چی کار نداره، وقت احترامش محفوظه. نه واجب و حرام تو بازار و اقتصاد برای صاحبان ثروت که آقا باید وجوه بدی، حق فقرا رو باید بدی، باید اموال تو از هر راهی نمیتونی به دست بیاری، در هر راهی نمیتونی مصرف کنی، هر مقداری نمیتونی انبار کنی. حلال داریم، حرام داریم، مشروع نامشروع، حق الله حق الناس. خب اینا همه یعنی دخالت دین تو عرصه اقتصاد، یعنی مزاحمت برای صاحبان ثروت. از کجا آورده ای، کجا خرج کردی، چگونه مصرف کردی، این سوالات، سوالات دینی و اخلاقی. اینا رو اگه آمدی وارد بازار کردی تو اقتصاد، دیگه اقتصاد چرخش نمیچرخه. اقتصاد چرخش با حرص و طمع و تکثیر و تکاثر میچرخه. اخلاق و دین رو جدا کنید از این مسائل تا اقتصاد راه خودش بره. دین هم توی جامعه محترم ماجد اتفاقا کاری نداشته باش به اقتصاد و بازار و مالکیت و سود و ضرر و عدالت اقتصادی، به اینا کار نداشته باش. احترامت محفوظ. اصلا ما خودمون میام براتون کلیسا و مسجد و هیئت میسازیم، خودمون چای و قند هیئت رو میدیم، خودمون قمه پخش میکنیم تو هیئتتون. همین کارم میکردن دیگه. یا اینکه دین وارد عرصه سیاست نباشه، حد و مرز برای قدرت و صاحبان قدرت نکشه. دین رو از سیاست جدا بکنید، بگید آقا اخلاق و دین و قیامت و تکلیف شرعی و حقوق و حدود و پاسخگویی به خدا و پاسخگویی به خلق برای خدا و این حرفا، اینا رو بذارید کنار. سیاست عرصه بازی با قدرت، مزاحم قدرت قدرتمندان نشید با این واجب و حرام های سیاسی. این کارو نکن، دین محترم. یعنی دین رو هر چه ببرید توی حوزه‌های خصوصی‌تر و درونی‌تر و هی اسرارآمیز بگین دین یک مجموعه‌ای از اسرار مقدسه. نه فهمیدنی است، خیلی لازم فهمیدنی باشه. نه عملگرایانه است، نه به سرنوشت جمعی کار داشته باشه. خب این دین باش با احترام هم برخورد می‌کنه، حتی برای که ازش سوء استفاده هم میشه کرد علیه باطن دین، از استفاده از ظاهر دین علیه باطن دین، دین علیه دین، مذهب علیه مذهب. معمولا با لا مذهبی به جنگ مذهب نیامدن و نمیان، با مذهب به جنگ مذهب و دین میان. یزید وقتی سید شهدا رو میخواد در کربلا به خاک و خون بکشه، نمیگه ما لا مذهبی، اینا مذهبن، میگه این مذهب انحرافیه، ما مذهب درسته ایم. فتوا میده اون شورای که حسین کشته میشه و بعدم توجیهش اینه که قتل به سیف جده. حسین رو با شمشیر جدش کشتن، حق شرعیش بوده، پیغمبرم اگر بود میزد میکشتش حسین رو. حسین خلاف شرع عمل کرده. یعنی با ادبیات دینی میان به جنگ دین، با ادبیات مذهبی میان به جنگ مذهب. الانش هم همینطوره. شاه همینطور بود، صدام همینطور بود، اسرائیل، رژیم اسرائیل که اینا که سکولارن و اغلب عیاش و فحاش و افراد فاسد الاخلاق، یعنی اصلا دینی نیستن، ولی رژیم اسرائیل با ادبیات دینی میاد. تنها کشوری که اسم یک پیغمبر روشه اسرائیل. اسرائیل یعنی یعقوب دیگه. اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب علیه السلامه. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. اسم اسرائیل رو می، تنها کشوری که اسم یک پیغمبر روش گذاشته اینه. که حالا این مرگ بر اسرائیل هم که ما میگیم، باید یه جوری حواسمون باشه به حضرت یعقوب، یعنی به این رژیمه، باید بگیم مرگ بر صهیونیسم، چون اینا از این اسم استفاده کردن. آرمشو کرده ستاره داوود، یک آرم کاملا دینی و مذهبی. باید به اسم دین به جنگ دین میاد. آل سعود به اسم دین به جنگ دین میاد. خادم حرمین شریفین، خادم الحرمین. داعش به اسم دین میاد به جنگ دین. خوارج با شعار قرآنی علی رو زدن. منافقین با آیه فضل الله المجاهدین به جنگ اسلام آمدن. حضرت هم اون جریان‌های التقاطی دینی چپ و راستشون میگفتن ما دینی، ما برای دین، به نام دین، برای نجات دین، احیاء دین، برای خالص کردن دین از پیرایه‌های بعدی است، برای خلوص دین، برای پویایی دین، برای بازگشت به حقیقت دین، همشون ادعای اینجوری داشتن. و بازترین و خطرناکترین منفذ برای نفوذ همین منفذ دینی است، یعنی تحریف دین از این طریق نفوذ همیشه صورت گرفته و میگیره. خب حالا اینا که جامعه شناسان غربی دین که اصلا پیشبینیشون از 150 سال پیش این بود که دین دیگه تا این موقعی که ما حالا هستیم، اینا میگفتن دین کلن تمام میشه در دنیا. اینا خیلی هاشون صریح گفتن و نوشتن هم موقع که تا اون موقع اصلا دین در جوامع کلن محو میشود. یک پرهیبی از دین، یک شبهی از دین و دینداری بیشتر تو حوزه های یا فردی و خلوت افراد یا مناسک خاص تو معبد، نه بیرون معبد. اگر دین در حد ضعیف و رقیق بمونه اینجوری خواهد بود. پیشبینیشون برای الان این بود. مثلا زیمل از اقطاب جامعه شناسی کلاسیک غرب میگه یک تفکیکی بکنیم بین دین و امر مقدس، دین تمام میشه ولی انسان جدید ارتباطش با امر مقدس تداوم پیدا میکنه، منتها دین تدین یک شکل بدون تعین خواهد داشت. یعنی تدین میشه یک حالت شبه سیالی پیدا میکنه که نه دیگه صریحاً و دقیق میشود چیزی را به دین نسبت داد، نمیشه چیزی را از دین نفی و سلب کرد. یک مثل بخار میشه دینداری که هر کسی در هر موردی با هر روش زندگی میتونه ادعا کنه دینداره، میتونه ادعا کنه نداره. نمیشه کسی رو آرم دینی روش گذاشت یا بیدین نامید. دین کوچک میشود، از حالت جامد به حالت گاز در میاد، خیلی گاز رقیقی خواهد شد، بخاری شکل میشود، از جامعه منعزل میشه، از متن به حاشیه میره به طور کامل، خیلی از جوامع کلن بیدین خواهند شد. این حرفا رو 150 سال پیش گفتن که تا الان باید اتفاق میفتده. دو تا شکل هم پیشبینی کردن، یکی اینکه دین تبدیل میشه به ایمان محض، ایمان درونی خالی، چون دین فقط ایمان که نیست، ایمان قلبی فقط نیست، دین یک سری عقاید و معارفه که ادعا میکنه ما عقاید حق داریم، عقاید باطل داریم. این بعدش برطرف میشه، تمام میشه دیگه، کسی ادعا نمیتونه بکنه که آقا ما دین حقیم، اون دین باطله. دین دیگه حق و باطل نداره، دینداری ما داریم نه دین. اصل ایمان به چیزی داشتن مهمه، مهم نیست ایمان به چه چیزی، این که تو به چی ایمان داری، او به چی. راجع به اون متعلق ایمان دیگه بحث نکنیم و نخواهد بود که آقا اون چه که من ایمان دارم بهش این درسته، اون چه که تو ایمان داری. میگه تا اون زمان اصلا کسی خیلی حساس نخواهد بود که کی به چی ایمان داره. اونه که مهمه فقط همینه که آیا کسانی هنوز هستند، هنوز خواهند بود که به چیزی ایمان داشته باشند، هر چیز که باشد ولو متعلق ایمانشون ضد هم باشه. مهم نیست ایمان تو توحیدی تثنیه و ثنوی است، تثلیثی، شرک، مهم نیست وحدت وجود مادی، وحدت وجود معنوی، وحدت وجود توحیدی، وحدت وجود مشرکانه است، مهم نیست چه نوع تئیزم، مهم نیست همه خدایی است، چند خدایی است یا همه خدایی، یا اینکه کسی یعنی معتقد باشن اصلا کل این جهان خود خدا، یعنی کل این جهان، یا کسانی بگن که جهان بدن خداوند است، رابطه جهان با خدا اینه که خدا روح جهانه، این جهان بدن خداست، یا چه یا چه. اونجا 10-20 مدل اسم میبرن، میگن اصلا مهم نیست، الان هنوز مهمه. اینا میگن این فکر شرکه، این فکر خرافه است، این فکر توحیده، این فکر ضد توحیده. ولی تا اون موقع یه اقلیت متدین فردی تو حریم خصوصیشون هستن، اون موقع دین دیگه اصل ایمانه، ایمان محض، مهم نیست به چی، راجع به درست و غلطیش بحث نکن. این یا عده مؤمنن ایمان دارن، یا اکثریت هم هستن که به هیچ ایمان ندارن، یا شکاکن یا ملحدن یا فقط به خودشون ایمان دارن، منافع خودشون دیگه ایمان دارن. یا به این شکل در خواهد آمد تقلیل دین به ایمان، دعوای ایمان با دین، چون دین هم معارف و عقاید داره، هم ایمان هست درش، هم اخلاق، هم شریعت. ولی اون اینا پیشبینی میکردن اینا دیگه تا حالا همش محو شده، باید میشد فقط ایمان میموند. دقت کردین؟ عقاید، عقاید حق و باطل، خداشناسی، مبدأ شناسی، فرجام شناسی، قیامت، معاد، توحید، نبوت، امامت، این چیزا تمام نخواهد بود، مهم نیست دیگه تا 100 سال دیگه. یعنی تا الان اینا همه باید منتفی میشد. اخلاق هم مسئله نسبی و شخصیه و بعدش هم که همه جا هست، ربطی به دین نداره. همه جا دروغ گفتن و بد میدونن، راست گفتن و خوب مثلا، ولی خلافش عمل میکنن. همه مثل همه. شریعت واجب و حرام هم منتفی خواهد شد. میمونه همون ایمان. یه روح خشوعی باشه، یه چیزی رو مقدس بدونه، حالا هرچی، بت بودایی، هندو، مسیحی، مجسمه مریم و مسیح سلام الله علیهما رو جلوی اونا عبادت کنه، کرنش کنه، از اونا چیزی بخواد، متوسل شه به اونا. عرفانای ما سرخپوستی یه جور، عرفانای شرقی یه جور، مسلمانای یه جور، شیعه یه جور، سنی یه جور، چیه یه جور، یه اقلیتی میمونن که یه مقدساتی اجمالا دارن، مهم نیست چه مقدساتی. شیوه دیگه‌ش هم اینه که دین تنزل پیدا بکنه به مسائل مناسکی، مثل نماز، مثل حج، که اینم همه ادیان دارن یه چیزی شبیه اینا رو. یعنی الان بودایی‌ها، هندوها توی بتخونه‌هاشون شما برید عین ما نماز دارن، گریه میکنن، زیارت میکنن، قربانی میکنن، توبه میکنن جلوی بتا. نمیگنم که همین چوبه این خداست، میگن این نماد خداست، اینا نماد خدایانند و در رأس خدایان خداست. نه خدا رو انکار میکنن، نه این بتا رو خدا میدانن، اینا رو تجلی و نماد خدایان میدونن. ارباب انواع در فلسفه، فرشتگان در زبان دین، اینا این فرشته ها و اجنه رو خدایان میدونن. همیشه که در لسان قرآن فرشتگان هستن، ملائکه الله هن و یا اجنه هستن، که ما اونا رو قبول داریم و اونا در یک مواردی فرشتگان خب واسطه فیضند، عرض شود که شریک خدا نیستند اما عوامل خداوند هستند. اینا این فرشتگان و اجنه و اینا رو همه کاره میدونن که خداوند انگار جهان رو خلق کرده، سپرده به اینا و رفته، لذا اینا واسطه ان، شفیع ان و اینجوری. خب ببینید، میخوام بگم اینجور دین ها و دینداری ها که یه مناسکی ازش بمونه، اینا رو میگن ممکنه بمونه، میگفتن اینا ممکنه بمونه، یعنی مناسک فردی میمونه، اصل ایمان به یک مقدساتی هم میمونه، اما دیگه دین نخواهد بود، نخواهد ماند. ادیان جهانی ظهور میکنن، دین مناسکی باستانی که مراسم اجتماعی دارن تو جامعه خودشون، ممکنه بعضی از اینا موقتا از درون این ادیان به اصطلاح یه آموزه های تعالی بخش، یک افکاری اجتماعی بیاد بیرون، ولی این همه موقته. ذات دین ربطی به سیاست و اقتصاد و انقلاب و جامعه نداره و بعد از مدتی پشت میکنن به این آموزه ها، بشر دوباره برخواهد گشت به دین محدود در مناسک شخصی. یعنی اسلام فقط نماز جماعت، حجاب و حج، قربانی کردن در عید و قربان، این چیزا در این چیزا محدود خواهد شد. نمونش هم می آوردن در دین خودشون، در سرزمین‌های خودشون، که حتی پروتستان‌ها که فعال‌ترین گروه اجتماعی مسیحی بودن و ادعا می‌کردن ما برای خدا باید تولید ثروت کنیم، حتی اونا عملاً محدود شدن دینداریشون در اینکه یک کلیساهای متکثر که هر هیچ کدوم یکی دیگر قبول ندارن به وجود آمد. الان پروتستان ها میدونن بیش از 1000 فرقه، مخصوصا که معتقدن هر کسی خودش هر جوری شد میتونه انجیل رو تفسیر کنه، هر کسی خودش کشیش خودشه، خودش تفسیر میکنه انجیل رو، و از مسیحیت منهای کشیش شعارشون اینه، مثل اسلام منهای آخوند، اسلام منهای روحانیت که بعضی انجام گفتن، کپی برداری از پروتستان ها بود. اونا میگفتن که مسیحیت منهای کشیش، هر کسی کشیش خودش است و هر کسی خودش مستقیم بره سراغ انجیل و هر برداشتی که از انجیل میکنه محترمه، و پاپ رو هم قبول ندارن، معتقدن به مسیحیت منهای پاپ. پاپ میگن، کاتولیکا میگن پاپ معصومه، میگن پاپ معصومه، هر کس پاپ میشه معصومه و هر چی بگه او نظر مسیحه و نظر خداست. پروتستان ها اصلا پاپ قبول ندارن، اصلا رهبر دینی قبول ندارن، لذا هزار فرقه شدن. اینا میگن حتی فعالترین گروه اجتماعی دینی مسیحی در غرب که پروتستان ها بودن در امریکا، اینا الان بیش از هزار فرقه هن. هر کدوم هر چند ماه یک کلیسای جدید درست میشه که این کلیسا اون کلیسا رو قبول نداره. پیشبینی میکردن این نوع دینداری هم بمونه، این هم از بین نمیره. اما چیزی که اصلا پیشبینی نمیکردن اینه که اسلام به عنوان یک دین بعد از 200 سال که مسلمین متلاشی شدن، نوکر شدن، تجزیه شدن، دوباره تبدیل بشه به یک پرچمی، هم ایمان شخصی، هم از سبک زندگی، هم از اخلاق فردی و اجتماعی، هم از شریعت، هم از سیاست و تمدن و تشکیل حاکمیت حرف بزنه و مردم بیان زیر این پرچم و فداکاری کنن و بعد نظام سازی کنن و بعد این پرچم بره بالا تو جهان اسلام، یه موجی از آتش خون راه بیفته که این در واقع علائم زایمان جهان اسلامه. یک فرزندی داره متولد میشه تو جهان اسلام، جهان اسلام داره از یک مرحله تاریخی وارد مرحله دیگری میشه، هزینه داره، سخت، مشکلات داره، همین جنگا، درگیریا، اینا همه جزو اینا، همون درد زایمانه، اینا خونریزی و درد زایمانه. بخشش تحمیل شده، دشمنان دخالت میکنن، بخشش طبیعیه، بخشش مصنوعیه، ولی جهان اسلام داره تغییر میکنه و این تغییر ادامه خواهد یافت. یکی از راه‌های نفوذ که باید بهش توجه داشت تو مساجد این ور اونور همه جا باید تبیین کرد، اینا تو جهان اسلام هم اومدن از یک سابقه تاریخی استفاده کنن، یک سابقه عرفانی، شبه عرفانی استفاده کنن، ولی ازش نتیجه سکولاریستی بگیرن. ببین سکولاریسم میگه که دین مسئله شخصی است، معنویه، تا حدی که مواجید عرفانی درونی شما باشد قبول، هر کسی هم برای خودش. از اون لحظه که این دین رو میخواید تسری بدید به بیرون و اجتماع و مناسبات حکومتی و عرصه امور عمومی، امور پابلیک، از اینجا به بعد اینا مخالفت میکنه. این تفکیک بین ایمان و دین، ایمان آری دین نه، چون دین اعم از ایمان بود دیگه، دین چند بخش داشت، یکیش ایمانه، بله او لا اکراه فی الدین، این بعد ایمانیشه که آقا قلب در قلب هیچ کس به زور نمیشود ایمان رو وارد کرد و فشار داد یا ایمان رو بیرون کشید و خارج کرد. ایمان با زور نمیشه، بی ایمانی هم با زور نمیشه، اصلا ایمان از سنخ زور نیست، لا اکراه فی الدین. این دین به معنی او ایمانه. اما دین غیر از ایمان شامل هم عقاید است، اونجا بحث نظریه اعتقادی برهانه، دلیل عقلی و نقلیه، استدلال میخواد. به چی ایمان آوردی؟ مگه یعنی آقا ایمان درسته، ایمان به مقدسات، هر مقدسی، نخیر آقا، ایمان به مقدس باطل که غیر مقدس خرافه است، میگه خرافات مقدسه، یا ایمان به حق یا ایمان به باطل، مقدس حق داریم، مقدس نمای باطل داریم که اونم اونا میگن مقدس، یکی این دعواست. مهم نیست ایمان به چه چیزی، اصل ایمان مهمه. نخیر، این یک اشتباه، یک من راه نفوذ. دومی که ایمان دلت پاک باشه، شریعت مهم نیست، واجب و حرام نداریم، نه تو مسائل شخصی، زندگی شخصی خارج از حوزه عبادات، نه تو حوزه مناسبات اجتماعی، به خصوص رو عبود اجتماعیش تاکید داره. خب اینا دو سه تا اشکال داره دیگه، ولی آمد اینجوری نگفتن، مطرح نکردن. تو همین یکی دو دهه گذشته تو ایران هم اینا ترجمه شد، آمد حتی تو بعضی مساجد آمدن این حرفا رو زدن، از یه محملی استفاده کردن که از قبل تو جهان اسلام بود، یه بحثی که بین بعضی فقها و بعضی عرفا همیشه بود، دو تا راه برد، شریعت یا طریقت. این بحث خب از قبل بود، نوع مبتذلش بین فقیه خشک زاهد نمایی که فقط ظواهر فقهی دین برش کافیه، به باطن و ایمان و تقوا و خلوص و اینا کاری نداره، میگه همین ظاهر رو انجام بده، تمام حواسش اینه که مثلا در ایام حج این شونه به مهاجات چی باشه یا نباشه، زاویه‌اش کمی کم و زیاد نشه یا از این قبیل دیگه. به این که این حج گذار تو قلبش چه میگذره، داری چی کار میکنی اصلا، حج چی اصلا، هدف چیه، حج اصلا یعنی قصد، چی رو قصد کردی؟ حج یعنی هدفگیری، معنی این لغت اصلا اینه، قصده. چی رو قصد کردی؟ هیچی نمیدون. خب پیامبر که میامد با شتر، سوار شتر طواف میکرد، این زاویه درجهی که تو میگی با این دقت رعایت نمیشد. اما که گونیا بذاری، اما حج بود. چرا فقط به بعد ظاهر نگاه میکن؟ چرا به اون ولوالین دقت داری که این چجوری از مخرج ادا کنه؟ اما این که این آدم اصلا ایمان داره به چیزی توی عالم، تو خانوادش با دیگران چطور رفتار میکنه، با همسایش، تو بازار با طرف معاملش، مسئله ربا، مسئله احتکار، غصب، دروغ، تو گفت تو زندگی مبتنی بر دروغ، مگه اینا حرام نیست؟ چرا اخلاق رو از فقه جدا میکنی؟ چرا عرفان و باطن رو از ظاهر جدا میکنی؟ ببینید یک جریان خطرناک همیشه بوده، همه الان هم هست، همین که زاهد ریایی ازش تعبیر میکنن، همین که حافظ و مولوی و اینا افشاشون میکنن خیلی قشنگ، همین که امام میگفت از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. ای آقا، مرجع تقلید، فقیه، مجتهد، ملا، از مسجد و از مدرسه بیزار شدی؟ میگه آره، از این نوع مسجد و این نوع مدرسه که همش به ظواهر میگذره، به ادا میگذره، به اثبات خود، به اظهار لحیه، که تو چند تا شاگرد داری، من چند تا مرید دارم، تو فاضل تری یا من فاضل ترم، ظواهر دین رو میچسبی، ظاهرش رو درست میکنی، باطنش رو موریانه خورده، هیچ خبری از ایمان به هیچی توش نیست، پوکیده. ظواهر حفظ، همه ظواهر شرعی هست، باطن نیست. یک جریان اینه. یک خطره دیگه که یا مدرسه، یعنی همش بحث اظهار علم، من افضلم، ما فضلاییم، اونا فضل ندارن، او سواد نداره، این اینجوریه، من این مسئله اصولی رو با چهار تقریر بیان میکنم، او با سه تا تقریر بیان میکنه. این مرضا تو روایت داریم آخرین بیماریایی که از قلب اهل علم بیرون میاد حسده. تا ممکنه طرف ملای دهرم بشه، بالاترین مدارج علمی برسه، چه حوزوی چه دانشگاهی، این حسادت و جاه طلبی یکی از آخرین کرم ها و عفونت هایی است که از قلب اهل علم و دانش میاد بیرون. اقلب آلوده، آلوده ایم و آلوده اند و آلوده اید. یک بعدم از اون طرف قضیه عرفان بازی و صوفی بازی و عرفان نمایی تحت عنوانی که آقا چرا رعایت نمی کنی ظواهر شرع رو؟ ظواهر شرع مال عوامه، مال ما نیست، ما از اون مراحل عبور کردیم. بعضی از این تیپای صوفیان صوفیه بودن که به احکام قطعی شرع عمل نمی کردن. می گفتن چرا؟ می گفت اینا پلکانه، بقیه برای بقیه است، اونا باید از پله بیان بالا، ما بالای ما رسیدیم، ما واصل شدیم، کسی که رسیده که نمیاد دوباره پایین از پله بره بالا، ما این مسیر رو پریدیم. خب آقا جون تو کجا منویس پریدی؟ یه جایی رفتی که خود پیغمبر و پیغمبر هم نرفتن، چون پیامبر اکرم خودش تمامی ظواهر رو رعایت میکرد، اهل بیت رعایت میکردن، تو کجا پریدی که اینا هم نیستن؟ توی خرابه چیزی پریدی. این اسمش میذاشتن معنویت، عرفان، سلوک. بعد میگفتن شریعت و این که کی مسلمونه کی نیست، چه نوع دینی داری، چه مذهبی داری، چه کلامی، چه عقایدی، چه اعمالی، اینا مال ما نیست، اینا مال عوام و اشباح الرجال و ایناست، ما از این مسائل عبور کردیم. به طرف میگفتن چرا نماز تو نمیخونی؟ گفت نماز رو کسی میخونه که در طول روز در حال نماز نیست، من دائم در نمازم، تو باید نماز بخونی چون در حال نماز نیستی، تو در طول روز چند دقیقه نماز تو، من که کل روز مشغول نمازم، چه نمازی بخونم؟ وجودم مدام سجده و رکوعه. خب اینم یه خطر. طرف کم کم همه کارهایی که اهل دنیا میکنن میکنه، اسمش میذاره معنویت. معمولا هم این فرقه بازی های صوفی بازی های اینجوری تهش مذهب، هر مذهبی یا هر دینی، شیعه، سنی، مسلمان، غیر مسلمان، شرق و غرب عالم، معمولا اینا میرن به سمت کلاهبرداری، عوام فریبی، مرید بازی، بعد میافتن تو چاله های مسائل مفاسد جنسی، میگن خب حلال حرام مال ما نیست، مال بقیه است. طرف داره زنا میکنه، لواط میکنه، فلان به اسم معنی بده چه کارم؟ ما محو جمال خدایم، اینا مظاهر خدایان، اینا مظاهر جمال خدایان. کسی گفت آقا تمام این عالم مظاهر خداست، چرا همین یکی رو انتخاب کردی؟ همون وقت که آهو خلق خداست، الاغ هم خلق خداست، تو در هر دوی اینا، همه اینا آیات الهی هست، همه موجودات آیت الله هست. تو به بعضی هم نیست که توجه بیشتری داری، مشکل خدا نیست. یکی از همین تیپا بود که میرفت میگشت زیبارویان رو پیدا میکرد و میچسب با اینا رفیق میشد و نگاه میکرد و اینا. بعد گفتن آقا چجوریه شما که عارف و اهل معنا، چجوری همش میپلکی با این تیپا؟ گفت که من دارم اینا آینه جمال خدایم، من دارم خدا رو در این چهره های زیبا میبینم. یک شعری داره شمس میگه که خب ماه بالا سرته، چرا هی تو آب نگاه میکنی؟ میگه من میخوام ماه رو تو آب ببینم. بعد میگه اگر دنبل در قفا نداری، اگه یه مرضی نداری، اینجا دنبل نداره، خب سرت بالا بگیر خود ماه رو نگاه کن، چرا عکس ماه رو نگاه میکنی؟ پس یه خطرم از این طرف، یه خطر از اون طرف. خشک مقدسی، مقدس نمایی، دیدید که همه ظواهر رو رعایت میکنه، باطن هیچی نیست، نه اخلاق، نه تقوای، نه معنویت. یکی هم از این طرف به اسمی که ظاهر ولش کن به باطن بچسب. باطن چی اصلا؟ به چه حقی باطن رو از ظاهر جدا میکنه؟ هر جا میبینید بین شریعت و طریقت جدا میکنن، بدونید مرضه. شریعت ظاهر، طریقت باطنه. تو چطور بدون ظاهر به باطن رسیدی؟ و از اینا باید پرسید، از اونا هم باید پرسید تو از ظاهر به چی میخوای برسی وقتی که باطن خبری نیست؟ از باطن همش ظاهر، همش تظاهر. این نوع شریعت با ریاکاری چه فرقی داره؟ اون نوع طریقت با لامذهبی چه فرقی داره؟ با فسق، مرزش با فسق چیه؟ مرزش با کفر چیه؟ خب یعنی اینا در فرهنگ خود ما دعوای شریعت و طریقت بین افراد ناقص، یعنی فقیه ناقص و عارف ناقص بوده که آقا راه بیرون یا راه درون، از کدوم راه بریم به سمت حق؟ هیچی آقا، اصلا این درون و بیرون منافاتی با هم ندارن، هر دوانه، هر دو با هم باید باشن. انبیا آمدن اینجوری عمل کردن، هم ظاهر حفظ کردن، هم رعایت کردن، هم باطن رو. اگر مرضی نداریم باید ما هم مسیر بریم. اون نوع افراطیه که اینا در برابر هم قرار بگیرن، ولی در نوع درستش ظاهر و باطن، شریعت و طریقت کمک به هم دیگه. طریقت کمک میکنه به شریعت، یعنی تو انگیزه پیدا میکنی شریعت رو رعایت کنی. شریعت کمک میکنه به طریقت که تو بفهمی معنویت را چگونه تجسم ببخشی تو زندگی. معنویت تو قلب، تو دل، تو ذهنت نمونه، چجوری بیرون بیاد تجلی کنه. شریعت میخواد حقیقت رو تو دنیا در روابط اجتماعی، رابطه انسان با جامعه، با طبیعت متجلی کنه. یعنی معنویت رو از آسمون میاره زمین، مدل زمینیش بهت نشون میده. این شریعت، کار شریعت. بدون کمک شریعت اون حقیقت، با هیچ طریقتی به حقیقت نمیشه رسید. مرزش کجاست؟ این همه عرفانای قلابیه از کجا بدونیم کدومش درست کدوم؟ همه که ادعا دارن، همشون میگن ما واصل شدیم، ما رسیدیم، ما دیدیم. یه وقتی بتخانه های هند، نایب وزیری شما بودم اونجا، از اون مرتاز، یک جوان مرتازی بود 40 سال ریاضت، دنده‌هاش زده بود بیرون. گفتم تو مشاهداتی هم داری؟ چیزایی می‌بینی؟ گفت بله. راستم میگفت. گفت همین تصاویر خدایان که می‌بینید اینجا رو دیوارا، رو چیزامون هست، من همینا زنده میشن، میان و با من حرف میزن. من فهمیدم با اجنه ارتباط داره و اجنه به این اشکال برش ظاهر میشن. گفت گاهی من با اینا میرم عالم رو، میرم دور میزنم، میبینم خبرای دارم که کی کجا چی کار داره میکنه. مشرک و بت پرست، 40 سال ریاضت، دنداش زده بود بیرون. ما هم که از طرف اسلام و شیعه آمده بودیم، چاق انگلیسی، خیلی خجالت. او طرفدار، او نماینده شرک بود، ما نماینده دین بودیم. او 40 سال ریاضت کشیده، ما هم از این وری ضد ریاضت کشیدیم. اینقدر که از جایی که خیلی خجالت کشیدم این بود که اصلا هیچ چی نمیخورد. گفت ما گفت من گاهی 2 ماه 3 ماه کلن روزه سکوت، 3 ماه یک کلمه حرف نمیزن، 6 ماه یک کلمه حرف نمیزن، 1 ماه مثلا روزی نصف خرما یک خرما میخوره، یک همچه اراده هایی. بعد گفت منو بابام وقف کرد، نظر این بتخانه کرد. و همت که این بت مشرکین دارن موحدین ندارن. چنانچه سبک زندگی که ما تو بعضی از جوامع لا مذهب کافر دیدیم، از سبک زندگی جامعه اسلامی شیعه اثناعشری ما به مکتب اهل بیت نزدیکتر بود. این همه اسراف ریخت و پاش، فاصله های طبقاتی من تو جوامع شهرهای دیدم که شهرهای ظاهرا لا مذهب بودن، مردم مسلمان نبودن، بعضیشون خیلیشون مرسی دین نداشتن، ولی تو سبک زندگیشون از ما دینی تر بود. اینا جایی که اینا نفوذ عملی اتفاق افتاده، ما حواسمون نیست، یعنی ما فاصله گرفتیم از سبک زندگی دینی. ریخت و پاش دورریزهای زندگی های ما بیشتر گاهی از زندگی بعضی از اینا تو کشورهای دیگه. بعد قرآن میگه لا یحب المسرفین، ان الله لا یحب المسرفین، اسراف شما میکنه، ما جزو اسراف کردترین مردمان تو دنیا. نفوذ واقعی اینجاها اتفاق افتاده. یک نکته دیگه که در باب مسئله نفوذ هست، نفوذ مشاوران و مستشاران و مسئولی نیست در یک مناسب حکومتی اجتماعی، چه در بعد فرهنگی رسانه‌ای، چه در بعد اقتصادی، چه سیاسی، چه تعلیم تربیت، آموزش پژوهش، که اینا اصلا هدفشون درست جهت مخالف اهداف انقلابه و نظامه، ولی جزء تصمیم سازان قرار میگیرن، گاهی جزء تصمیم گیران کشور جمهوری اسلامی قرار میگیرن، حالا چه با رأی چه بدون رأی، با ارتباطات، چه مقامات انتصابی چه مقام انتخابی. بعضیشون آگاهانه کار میکنن، بعضی هم ناآگاهانه، یعنی بدون عناد. این هم یکی دیگه از منافذه. پس اون منافذ قبلی عرض کردم اصلا تغییر معنای دینه، ارائه مدل هایی از دینداری که پذیرش اونا خودش اصلا نفوذه، نتیجه نفوذه و منشأ نفوذه و نتیجه نفوذه و خود نفوذه، که چند موردش مثال زدم. یکی هم اینه که کسانی که اساسا اهداف متفاوت یا متناقض با اهداف انقلاب اسلامی و با مکتب دارن، اینا در مسند تصمیم سازی یا تصمیم گیری یا مشاوره قرار میگیرن. این که چیزایی که باید خیلی مراقب بود، هرچه این برنامه ریزی و برنامه سازی ها کلانتر و فراگیرتر و ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر و مؤثرتر، خطر نفوذ اونجاها بیشتره و آثار نفوذ خطرناک‌تره. یه وقت میاد تو یک حد 4-5 نفری یک کسی میاد تصمیم سازی میکنه، خب صدمش به مو 4-5 نفر میخوره. یه وقتی کسانی میرن تو سطوح بالای حاکمیت، یه مرتبه یک تصمیم، یک قانون، یک اظهار نظر، یک امضا، یک قرارداد، اینا یک کارای میکنه با سرنوشت یک ملت که دیگه به آسونی جبران نمیشه. اینجا هم که ضربات مهلکی وارد میکنه گاهی بی سر صدا، خب ما چقدر حساسیت داریم. هم خود قرآن کریم داری با اصلا یکی از مصادیق لا تطئل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، همینه دیگه، مواظب باش که تو لاین کفار حرکت نکنی، به سبک اونا حکومت و مدیریت نکن. لا تطئل کافرین، این اطاعت از کفار معنیش نیست که بله قربان امر بفرمایید دستور جدید چیه، این دیگه نوع رسواشه، نوع غیر رسوا و رائج اینه که اصلا شما از کسی دستور نمیگیری، بلکه داری از کسی خط میگیری. خط گرفتن از کفر و کفار غیر از دستور گرفتن از کفاره. این لا توته شامل هر دوش میشه، اطاعت از کفار در سبک مدیریت، اطاعت از کفار در سبک زندگی، اطاعت از کفار، کافران، صفبندی ها، جناح بندی ها، مفهوم سازی ها، مدل سازی ها در حوزه اجرا و مدیریت. چرا حضرت امیر علیه السلام به جناب مالک میفرمایند که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام؟ فرمودن خیلی مراقب باش، حتی ممکنه یک کسانی از مخالفین رو ببخشی یا کسانی که سابقه مبارزه با انقلاب رو داشتن، ممکنه بگی که خب حالا یه غلطی کردن ببخشیم، عفو عمومی. ولی به عفو عمومی معنیش نیست که بیاری بکنیش رئیس، مسئولیت رو بدی دستشون. خیلی خوب، عفو عمومی یعنی مجازاتت نمیکنن، بخشیدنت. اما نه اینکه دیگه حالا بیا جناب عالی بشو وزیر و وکیل و مشاور عالی و برنامه نویس و این حرفا. خب ما یکی از چوبایی که خوردیم اینه که از بعد انقلاب تا همین الان هم ادامه داره. یک کسایی تو منافذ رفتن بالا که حتی بعضی از انقلابیون سابق را کم کم آلوده کردن، آلوده شون کردن. طرف 30 سال تو مبارزه بوده، تو انقلاب بوده، تو تأسیس راه اندازی نظام انقلاب نقش مهم داره. یک کسایی میرن میچینن اطراف اینا به عنوان مشاور، مستشار، وزیر، وکیل، طرفدار، ستاد نمیدونم چی. اینا آدمای آلوده. اون طرف هم حسن زن داره، سعیس به اسم سعیست که خیلی غالب از همه استفاده کن، از همه استفاده، بله از همه انرژی ها و دیدگاه های اجتماعی حتما باید استفاده کرد به ایمان مشورت. اما از همه استفاده کن معنیش نیست که همه با هر سابقه و لاحقه و هر طرز فکر و اخلاق و اعمال و جهتگیری و اینا بیاد بشه تصمیم ساز تو جمهوری اسلامی. سرنوشت مردم رو بده دست این آدما، اینو گفتن. از همه استفاده کن یعنی از همه دیدگاه ها نظرات استفاده کن، نه اینکه همه رو با هر طرز فکر و سابقه رفتاری بیا عالی ترین نهادهای تصمیم گیری و تصمیم ساز بده دست اینا. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بدترین وزرا یعنی نیروهای همکار، همیاران، همدستان، همحزبی، مشاور، کسایی که بهشون مسئولیت میدی، کسایی که ازشون کمک میخوای، میدونی کیان؟ من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شریکهم فی الاثام. کسانی که با همون سیستم قبلی هم کار میکردن، با سیستمای مخالف این سیستم هم کار میکنن، با کسانی که در گناهان اونها شریکن و شریک بودن. حق نداری اینا رو بیاری بذاری تو مناسب تصمیم گیری نظام به اسمی که آقا این متخصص این تجربه داره. اول انقلاب این نصیری رو می‌خواستن اعدام کنن، می‌خواست اعدامشون کنه آقای خلخالی، نصیری رئیس ساواک و هویدا، گفته بودن ما رو اعدام نکنید، به ما احتیاج دارید، ما تجربه داریم. خب 13 سال 15 سال چقدر نخست وزیر بود هویدا، گفت کیو از من بهتر به اعدام کنید؟ اون شاه به ما دستور میداد، حالا شما به ما دستور بدید، من همون خدماتو میکنم. بالاخره شما سازمان اطلاعاتی میخواید یا نمیخواید؟ چه کسی بهتر از نصیری؟ بعد اونجا خلخالی تو خاطراتش من خوندم میگه دیدم واقعا بعضیا تو جمهوری اسلامی هستن ممکنه همین نظر رو قبول داشته باشن، چون رفتم دیدم توی شورای انقلاب نشستن دارن بحث میکنن که هویدا و نصیری و اینا رو اگه اعدام کنیم آمریکا و رسانه‌های غرب و اینا خوششون نمیاد و تو شاید درست نباشه و حالا ببینیم چی میشه، چون بختیار رو که فراری دادن. ظاهرا خود مرحوم منس بازرگان و اینا تیم اینا دولت موقت فراریش داد، چون بختیار هم بازداشت شده بود، بعد رفت از بیرون، اون همه توطئه و کودتای نوژه و اون همه جنایتای کرد. اونجا تو کتاب خاطرات خلخالی میگه دیدم اینا دارن صحبت مزمزه میکنن، نکنه اینا بهشون میاد که بیان الان نصیری و هویدا هم که دیگه در رأس جنایتکاران آزاد کنن، فردا اینا هم میشن جزء مسئولین جمهوری اسلامی. میگه هیچی نگفتم و سریع اومدم و دو تایشون رو بردیم تیربارون کردیم، بعد برگشتم دیدم هنوز دارن بحث میکنن. گفتم آقا راجع به چی بحث میکنین؟ گفت هویدا. گفت هویدا و نصیری که تموم شد، حالا اگه راجع به کسای دیگه میخواین بحث کنین. خیلی از مسئولین هم شورای انقلاب عصبانی شده بودن و توهین کرده بودن، میخواستن بیرونش کنن، فقط امام ازش حمایت کرد. امام گفت نخیر خوب کاری کرد. و الا این ساواکی اومده بودن جلوی نخست وزیری دفتر منس بازرگان تحسن کرده بودن چرا حقوقای عقب مونده ما رو نمیدید، عوض که فرار کنن اومده بودن تحسن کرده بودن. هنوز آرم تاج شاه رو کاغذهای اداری بود که امام یه بار عصبانی شد، قوم گفت اینا ضعیفید آقا، شما انقلابی نیست، شما لیاقت این انقلاب و این مردم و این شهدا رو ندارید. که اونجا امام گفت من توبه میکنم، من از خانواده شهدا عذرخواهی میکنم، من نمیذارم که ده ها هزار آدم کشته بشن، یک تاریخ مبارزه، بعد آخرش بسپریم دست چند تا آدم دست پاچلفتی که تمام نگرانیشون اینه که آمریکا از ما ناراحت نشه. یه وقت کردستان داره به باد میره، اونور درگیریه، اونور چی، کشور داره از هم میپاشه. این تعبیر که مراقب باشید کیا میان تو نهادهای تصمیم گیر، تصمیم ساز حکومت، چه به عنوان نظریه، به عنوان برنامه، به عنوان طرح، تئوری یا مدل اجرایی. دقت کنید از تعمیر فرمودن تا که همون نامه فرمان مالک اشتر فرمودن فلا یکونن لک بتانه. خیلی عجیبه، بتانه بطن یعنی شکم، درون، بتانه یعنی تو اندرونی بخش محرمانه. لا یکونن لک بتانه، خیلی مراقب باش. لا یکونن، نون تأکید ثقیل، تأکید، مبادا مبادا یا آدم های اینجوری نامحرم نفوذ کنن به اندرونی مرکزیت انقلاب و نظام و کسانی که تو دولت جنایتکاران بودن طرز فکرشون همون طرز فکره، حتی حاضر نیستن مرگ بر آمریکا، مرگ بر چی بگن، همی الان دیشم قبول ندارن این حرفا رو. کیان اینا؟ فإنهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه. اینا ولو برای تو ادا اصول دریادن، شعارهای مثل شما بدن، تیپشونو ریش و یقره ببنده و چهار تا انگشتر عقیق و حجاب سفت و چفت و این از این اداها بلدن، در مثل سبحکم الله و مساکم الله، همشون یاد گرفتن از این چیزا، به چیزای بلدن ما هنوز بلد نیستیم توی اداها و اینا. میفرماد اینا اعوان الاثمه، اینا بازوهای جبهه گناهند، یاوران گناهکاران و اخوان الظلمه، اینا برادران جبهه ستمن، اینا با اونا برادرن، اینا تو اون جبهن، مبادا اینا بیان همراز شما بشن، محرم اسرارتون بشن، اینا خط دیگه ای هن. از تعمیر میگه مواظب باشیم کیا رو کجا میاری، کجا به کار میگماری. و بعد تو همون فرمان حضرت امیر نزدیک 15-16 تا شرط و صفت میارن برای که با کیا میتونیم مشورت کنیم. 15-16 صفت حضرت امیر میارن که اونا روش باید بحث بشه. یکی از چیزایی که مانع نفوذه همین شرایطه که کیا بیان تو اون جایی که دارن برنامه مینویسن، نظر میدن، مشورت میدن، حرفای اینا. بعد خیلی از این جلسه های حکومتی هست، تازه اونایی که آدمای خوب و صالح هستن، من دیدم این جلسات رو، اصلا راجع به موضوع جلسه بعضی ها میان تو جلسه هیچی نمیدونن، اصلا فکر نکردن، یا همون تو راه تو ماشین یه چیزی همینجوری شنیدن، یا هم تو جلسه که میان گوش میکنن میرن مسئله موضوع چیه، همون چیزی که همون لحظه گفته و شنیده میشه تأثیر داره در اینه که چینا چه رأیی بدن. بعد تو یک همچین جلسه یه آدم یه نفر باشه تو جبهه، تو مسیر حالی یا حق یا باطل، یک نفر اگه رو موضوع قوی کار کرده باشه، هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه، چون بقیه همطوری خالی و ذهن نشسته میبینن میخوان جلسه که تموم میشه که چای میارن، که نسکافه میارن، که میریم حضور غیاب و اینا. آخ اونجا یه نفر دو نفر اگه روی موضوع از قبل کار کرده باشه که بتونه از بقیه بیشتر و قوی تر بحث کنه، هر چی او بخواد تقریبا میشه رأی میدن. یا رئیس جلسه کی باشه، رئیس جلسه کی باشه، اون رئیس تاش جنبندی میکنه. آخه دیدید بعضیا جنبندی جوری ان ظاهرش میگن رأی گیری و آزادی، مثلا میگن شما بفرمایید نظرتو، به به شنیدین، حالا شما، حالا 7-8 نفر نظر میدن، نظرهای متفاوت، سیار عالی، خیلی فیض بردیم، خب حالا جنبندی کنیم. بعد یه چیز دیگه میگه، حرفای خودشه میگه، بعد این ثبت میشه به عنوان جنبندی نتیجه جلسه. یعنی همه اینا که گفتیم کشک، بالاخره جنبندش اینه که من گفت. حالا جنبندی میکنیم، چی رو جنبندی میکنیم؟ اینجوری، این که اصلا جنبندی نبود، این نظر خود جناب علی بود. این روش های نادرست در مشورت یه بحثه. وقت کسایی که میان مشورت، حضرت امیر 15 یا 16 صفت میارن که با چه افراد چه صفاتی داشته باشن تو هر موضوعی که با اینا مشورت بکنید، که حالا اون صفات نمیخوام بگم، ولی یکیش که خیلی مهمه اینه که این طرف تو هر رشته و هر موضوعی هست، اینا خدا ترس و خدا محور باشن، خودشون رو پاس و خوب بدانن در برابر خداوند. تعبیر خشیت الله داره، یعنی تعهد داشته باشه، تعهد به خدا، تعهد به مردم. فرمودن شاور فی امریکا الذین یخشون الله عز و جل. تو هر کاری، هر رشته تخصصی، هر متخصصی که میاری، متخصص بودن لازمه، کافی نیست، باید متعهدم باشه، باید خشیت خدا داشته باشه. شاور فی امورک الذین یخشون الله ترشد. افرادی رو بیار ازشون مشورت و نظر بخوا که دغدغه خدا دارن، خدا رو واقعی میدانن، خدا رو حی میدانن، حاضر میدانن. من میگم من باید پاسخگو باشم در برابر. نه، اینا که اصلا به پاسخش فکر نمیکنن. شاور فی حدیث کل الذین یخافون الله. تو هر موضوعی برای حرف زدن یا هر موضوعی با کسانی مشاوره کن، گفتگو کن و نقد و انتقاد و پیشنهاد و اینا که یخافون الله. شرط دیگه هم یکی عاقل بودنه. آدم متدین مقدسی که عقل نداره به درد مشورت نمیخوره. آدم های اصلا اینقدر خوبن، اینقدر خوبن، متدینن، با تقویان که آدم واقعا دوست داره همش نگاهشون کنه. ولی مبادا باش مشورت کنی، فقط نگاهش کن، نگاهش بکن، مشورت نکنی، عقل درست نداره. فرمودن شاور ذو العقول تأمن من الزلل من الزلل و الندم. اگه میخوای پشیمان نشی، اگه میخواد پات نلغزه، تو اون پروژه شکست نخوری، با ذو العقول، آدم های عاقل، عقلانیت، تخصص، شعور، این دو تا از اون 15-16 شرطه و شرط های دیگه هم هست که الان من به همش نمیخوام بپردازم. یک مسئله دیگه این که چه کسانی با چه نگاهی به دین و به مفاهیم اجتماعی، سیاسی و حکومتی نگاه میکنن. ببینید، ما یک جریان های ضد دین داشتیم همیشه و داریم هم، یک جریان های به اصطلاح دینی که خودشون میگن نگاه دینی دارن به مسئله، شخصا متدینن، شخصا یعنی اهل زیارت، اهل دعای، اهل نماز، اهل زیارت کربلای، اهل حج، تو مسائل شخصیش آدم متدینه. اما همین آدم وقتی در مقام تصمیم سازی برای یک جامعه هست، مثلا تو حوزه تعلیم تربیت دانشگاه، پژوهشگاهی میخواد سیاست گذاری کنه، میخواد برنامه اقتصادی بانکی بنویسه، تو سیاست خارجی میخواد یک کار رو انجام بده، اونجاها دیگه دینی فکر و عمل نمیکنن. حالا یا علتش اینه که دینشون، معارف دینشون در حد همون دین شخصی، یعنی احکام نجاست طهارت و حیض و نفاس و نماز و روزه و اینا رو بلده، اما احکام اسلامی و شرعی در باب مسئله پول و مدیریت و بانک و خانواده و سیاست خارجی و اینا رو بلد نیست. یک عده هستن که میخوان عمل کنن، سواد دینی ندارن، توی حوزه آموزش ندیدن، تمام اون چه که رو منبرا شنیدن تو مسائل فقط عبادی، توضیح المسائلی، رساله‌ای یا مسائل اخلاق شخصی تو بعضی از حوزه ها بوده، هیچی دیگه از دین نشنیدن، نخوندن. چون که خیلی از خود ما طلبه ها هم همین مشکل رو داریم، با یه بخش کوچیکی از دین آشناییم، فکر میکنیم با کل دین آشناییم. یعنی یه بعد از صد بعد دین برجسته میشه، رشد کاریکاتوری، همون روحی مطرح کردن، علم کردن، تو چشم گوش مردم فرو کردن. بعد میبینی یه مرتبه یه حساسیت اجتماعی پیش میاد روی یک چیزی که تو متن اسلام در قرآن و حدیث این مثلا 5 درجه ارزش داره، توی مناسبات ما، قضاوت‌های ما 500 امتیاز بهش میدن، 500 درجه برش ارزش قائلن، 500 گرم وزن قائلن. یه چیزی که در کتاب و سنت 5000 درجه روش تأکید شده، تو افکار ماها 50 درجه برش اهمیت و ارزش قائلیم. من یه تا مثال بزنم. مثلا ما روی دو سه تا چیزی که حساسیم، خیلی اون رو معیار میدونیم برای متدین بودن و نبودن، یکیش مثلا مسئله موسیقیه. موسیقی مهمه، موسیقی حرام خیلی مهمه و رایج هم هست و در سبک زندگی افراد اینا خیلی موثره. من نمیخوام مثلا اهمیت موسیقی حرام یا حلال رو بیارم پایین، میخوام بگم ما چقدر توجه داریم. ما موضوعاتی داریم در قرآن کریم که به نص قرآن و روایات اینا گناهان کبیره ای هستن که احتمال بخشششون خیلی سخته، یعنی خداوند رو اینا 10 بار تأکید کرده، پیامبر و اهل بیت علیه السلام رو اینا 100 بار 1000 بار تأکید کردن. در ادبیات ماها اینا یک حرام خیلی معمولی درجه 5 و 6ه، از این حرامایی که تقریبا همه انجام میدن. بعد یه چیزی که در کل قرآن مثلا یه آیه است، اونم مستقیم نگفته، مثلا لهو الحدیث رو خب علما اهم از موسیقی بحث قنا فقط نیست که میگن آقا مثلا این آیه یا این آیه مثلا شمول داره، موسیقی حرام هم یکی از مصادیقش میتونه باشه. خب یه مرتبه توی مناسبات اجتماعی ما چه اتفاقی میفته؟ او چیزی که قرآن 100 درجه روش تاکید داشته، خط قرمز قطعیه، او یه مرتبه میبینی رایج‌ترین چیزاست تو جامعه دینی ما. هرچی خدا میگه به خدا حرامه، خدا قسم حضرت عباس میخوایم میگیم نه حالا باشه، حالا فعلا ما خودمون بهتر میتونیم. یک چیزی که خداوند یک گوشه یه چیزی گفته و رد شده، او رو میچسبید. الان حرمت گوش دادن به موسیقی، مثلا موسیقی حتی حرامش، این حرمت وزنش در قرآن چقدره؟ حرمت چیزایی که در قرآن مثل غیبت، مثل افتراء و تهمت، مثل چی و چی اینایی که میاد، اونا چند درجه؟ اصلا قرآن مثل که یک ترازو داره، ما یک ترازوی دیگه داریم. تحریف دین یک بخشش ایناست. قرآن مفهوم جهاد با نفس، تقوا و جهاد با دشمن رو چقدر بالا میبره. چند بار خداوند بگه آقا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، متدینین مجاهد با متدینین غیر مجاهد و قاعد و نشسته که اهل ریسک و خطر نیستن پیش من مساوی نیستن، نه یک گام و دو گام، نه یک گام و دو گام، فضلا کثیرا، خیلی فرقتون. به چند زبانی رو خداوند گفته باشه؟ میفرماد که آقا اینایی که میرن حج، اینایی که میرن تعمیر میکنن مسجد الحرام رو، مقدسترین نقطه ای عالم رو، اینایی که میرن مسجد الحرام تعمیر میکنن، اینایی که میرن سر راه حجاج و زوار آب میدن، یک خدمت بزرگیه. بری به کاروانا آب بدی، جا بدی، سر راهشون استقبال کنی، یک خدمت، یک عبادته. خداوند میفهمه اما یه وقت کلاه خودتون رو بر ندارید. اینایی که میرن مسجد میسازن و سر راه زوار وای میستن خدمت میکنن، این کجا؟ اونایی که جهاد میکنن با جان و مالشون، جان و مالشون رو در خطر میندازن برای حق، اونا کجا؟ هیچ وقت این دوتا مساوی نیستن پیش من. مذهبی ها دو تیپن. یه مذهبی هایی هن که مسجد میسازن، خیریه میسازن، برای سر راه زوار آب میدن، چای میدن، خدا خیرشون بده، ولی جبهه نمیره، اموالشو نمیده برای خدا، رو مال حلال و حرام دقیق نیست، اینقدر سودی که بردی درست بود یا نبود. نه دیگه، حالا این اینم میبریم از جای باز حرم هم میریم زیارت هم میکنیم، ان شاء الله سر به سر میشه. یک روزه ابا عبدالله میریم، اشکی میریزیم و ان شاء الله یک سال دیگه تا روزه بعد ما میتونیم هم ربا بخوریم، هم به ناموس مردم نگاه کنیم، هم گران بفروشیم، کلاهبرداری کنیم، دروغ بگیم، باز ان شاء الله سال بعدم یه روزه هستش، همین تو سال به سال خدا رو امام حسین دور میزنیم، کارامون پیش میره ان شاء الله. هم دنیا، هم اینجا کباب، آنجا هم کباب، اینجا کباب، آنجا کباب. خب اینا ما چقدر روایات داریم علیه این طرز فکر، علیه این طرز فکر. اصلا معنی اون روایاتی که میگه عشق برای ابا عبدالله شما رو پاک میکنه، که کاملا هم درسته، معناش اینیست که تو داری میگی. اون روایت برای تو نگفتن، تو داری از این تناقض در درون مذهب درست میکنی، شکاف میندازی بین آیات و روایات، از یک روایت علیه 100 تا روایت دیگه داری استفاده میکنی، یک آیه رو علیه یک آیه دیگه داری تفسیر به رأی میکنی. این مذهب سازی های قلابی به اسم مقدس معابی، یک طرف اینه، یک طرف هم کسایی که به اسم روشنفکری میان یک تکه از دین رو برمی‌دارن، دو تا آیه، کل قرآن میذاره کنار، دو تا آیهش میچسبه، کل اهل بیت رو میذاره کنار، فقط امام حسین و امیرالمومنین امامه. از سیره اونای هم اون همه مسائلی که تو همه ابعاد گفتن میذاره کنار، یه قطعه کوچیک از زندگی اینا و دو تا حدیث فقط، این کل دینه. بعد همون رو بررسی میکنه. ببینید اگر بخوایم طبقه بندی کنیم انواع این لیبرالیزم های دینی مذهبی و سیاسی رو در ایران، که معیاراشون معیارای لائیک، سکولار، غیر دینی، لیبراله، اما شخصا مذهبی هن و از ادبیات مذهبی و دینی استفاده میکنن، گاهی آیه حدیثی، نهج البلاغه، قرآن، یه چیزی هم میارن گزینشی با حذف بقیه اونا برای توجیه کار خودشون. اینا اصلا چرا به وجود آمدن؟ یه عده از اینا از زمان قبل مشروطه و مشروطه جاسوس بودن، اصلا عضوای فراماسونری بودن، از طرف سفارت انگلیس و اینور اونور اینا رو میساختن میفرستادن اینجا تو روحانیت نفوذ کنن، به اسم تو دربار نفوذ کنن، آدم داشتن تو دربار، تو بازار اینور اونور، به دست اینا مدرسه بسازن، تشکیلات کادرسازی کنن تا حکومت رو بگیرن. هم کارم کرد. حتی 4-5 نفر از کسانی که بچه شدن از ایادی اینا و مرتد شدن و کمک کردن به انگلیس و غرب، حتی در روی کار آوردن رژیم شاه بعضیشون نقش داشتن، کسایی بودن که حد دینه میخوام بگم حتی روی روحانی معمم اینا برنامه‌ریزی میکردن. این تقی‌زاده آخوند معمم بود، احمد کسروی معمم بود، علی دشتی معمم بود، علیه دین، علیه روحانیت، علیه قرآن و تشیع نوشتن و شدن جزء ارکان، هم از جزء فراماسونری شدن، بعضیشون مستقیم بعضی غیر مستقیم، و بس هم در روی کار آوردن رژیم پهلوی امثال این تیپا نقش داشتن. خب یه عده خائن و جاسوس، یک عده اما خائن و جاسوس نبودن، نفوذ فکری یکی از جایی که صورت میگیره اینه که یک عده اصلا جاسوس و خائن نیستن، سوء قصد ندارن، دین رو به قدر کافی نمیشناسن و کسانی هم دین رو درست و اونچونه که لازم بود به اینا معرفی نکردن، یا در واقع قربانیان این انحرافند. و السلام علیکم و رحمت الله.